بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. یکی دیگر از زنهایی که بعضی ها گفتن حجت، عبارت است از شهرت. حالا من دقیقا نمیدونم این بحث از چه زمانی شروع شده، یعنی تاریخچه بحث رو نمیدونم از چه زمانی، ولی تقریبا از این شاید مثلا قرن 12-13 به بعد تو کتاب ها این مسئله مطرح شده، ولی قبلش نمیدونم، خبر ندارم، حالا شاید باشه یا نباشه، اطلاع ندارم. کتاب هایی مثل کفایه یا رسائل بحث شهرت را مطرح کردن. بعضی از کتاب ها هم اصلا شهرت رو اصلا بحثم نمی کنن، میگن که همون چیزهایی که درباره اجماع گفتیم، وقتی گفتیم اجماع اعتبار نداره دیگه شهرت هم وضعش روشنه. ولی با توجه به اون نکته‌ای که قبلا گفته بودم، آیت الله بهجت شهرت را معتبر می دانست، به خاطر اینکه حالا فرمایش ایشون را میخوام نقل بکنم، به این جهت حالا این بحث را مطرح می کنم. حالا فعلا بحث امشب یه مقدمه ای برای بحث شهرت. اولا 3 جور شهرت داریم. یکی شهرت روایی، دوم شهرت عملی، و سوم شهرت فتوایی. اون چیزی که محل بحثه که آیا شهرت حجت است یا حجت نیست سومیه، یعنی اون شهرت فتواییه که مثلا شیخ یا آخوند میگوین حجت نیست، مثل آیت الله بهجت میگوید حجت هست، شهرت فتوایی را دارن میگن. بس درباره شهرت ربایی یا شهرت عملی نیست. حالا این ستا رو توضیح بدم که محل بحث سومیه. شهرت ربایی در برابر روایات شاذ، گاهی یک حدیث شاذ، گاهی یک حدیث مشهوره. پس شهرت ربایی در مقابل شاذ، نه در مقابل نادر یا نادره. تو بحث های حدیثی افرادی مثل صاحب و سایل و شیعه، با اینکه ایشو خودش عربه ها، خمال لبنانه، با اینکه عربه ولی یه اشتباه لغوی کرده، صاحب وسائل شیعه خیال کرده تو کتاب کافی یا تو کتاب من لا یحضر وقتی میگه باب و نوادر، خیال کرده نوادر جمع نادر، جمع نادر میشه نوادر. نادر یعنی چی؟ یعنی شاذ، یعنی ضعیف. صاحب وسایل شیعه اومده احادیث باب و نواده رو جزء احادیث ضعیف قرار داده، در حالی که نوادر جمع نادر نیست، جمع نادره. نادره یعنی نفیس، گرانبها. وقتی هم تو کتاب کافی یا تو کتاب من لا یحضر میگوید باب و نوادر، یعنی احادیثی که نفیسند، گرانبهاند، یعنی به خاطر یه اشتباه لغوی احادیث معتبر را خیال کرده احادیث ضعیف و تو وسایل شیعه این اشتباه پیش اومده. پس یه احادیثی داریم مشهور، این احادیث مشهور را میگوین نوادر، جمع نادره. در مقابلش یه احادیثی داریم شاز، شاز را بهش میگوییم نادر. مقصود از احادیث مشهور حدیثیه که تو زبان علما زیاد متداول باشه یا کتاب‌های روایی فراوان نقل کرده باشند. اینجور حدیثی را میگوین حدیث مشهور، حدیثی که تو کتاب‌های معتبر فراوان نقل بشود. اینو بهش میگن شهرت روایی. بعد یه بحثی هست که آیا شهرت روایی از مرجحاته یا از مرجحات نیست. اگر یک حدیثی معارض ندارد، چه مشهور باشه چه نباشه، حجته، به شرط اینکه سندش مشکل نداشته باشه دو. یعنی برای حجت بودن که لازم نیست مشهور باشه. اگر یک حدیثی سندش درست بود ولو مشهور نباشد معتبره. اما اگر که دو تا حدیث تعارض کردند، آیا شهرت یکی از مرجحات احادیث می شود یا خیر؟ تو باب تعارض بعضی ها می گفتن موافقت با قرآن، مخالفت با اهل سنت و مشهور بودن، اینا میشه مرجحات منصوصه. یعنی همین ستا، حدیثی که موافق قرآنه یا حدیثی که مخالف عامه است یا حدیثی که مشهوره، این میشود ذل مزیت، دارای مزیت، دارای ترجیح. اون یکی هم میشود غیر دارای ترجیح. این مشهور اینه. افرادی مثل آیت الله خویی میگوین که شهرت یا موافقت قرآن یا مخالفت عامه، اینا مرجح نیست، اینا از مرجحات حساب نمیشه، بلکه اینها برای تمیز حجت از لاحجته. یعنی اگر یه حدیثی داریم مشهور، یه حدیثی داریم غیر مشهور، مشهور ترجیح بر اون نداره، مشهور میشه حجت، اون یکی میشه لا حجت. یا مثلا اگر یک حدیث موافق قرآنه، یکی مخالف قرآن، اینجور نیست که این ترجیح بر اون داره، این میشه حجت اون لا حجت، مثلا تعارض دیگه نیست. استدلال آیت الله خویی هم اینه، میفرماید که حدیث میفرمود که ان المجمع علیه لا ریب فیه و مبدأ شاذن نادر، اونی که مجمع اون علیه، این مجمع اون علیه یعنی مشهور ها نه اجماعی ها، این مجمع یعنی مشهور. ان المجمع علیه لا ریب فیه، و اون دعی شاذن نادر، این که میگه این ریبی توش نیست، اون یکی ریب هست، یعنی این حجت اون لا حجت. یا مثلا این که امام علیه السلام استشهاد کرد به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیغمبر اکرم فرموده انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع امر بین قی و فیجتنب و شبهات. ببینید این که امام این حدیث پیغمبر رو شاهد میاره کلام رسول خدا، اینه که یکی بین و رشده و هیچ شک و شبهه ندارد، یکی هم بین و قی است، پیداست که خرابه، شک و شبهه نداره. این استشهاد امام، امام صادق علیه السلام به کلام رسول خدا، معنیش اینه که یعنی اونی که مشهوره یا اونی که مجمعون علیه شک و شبه ندارد که درسته، اونی هم که شازده شک و شبه ندارد که باطله. این بیان و رشده، اون بیان و القیه. حالا الان راوی داره سوال میکنه که اگر که یک قاضی به این حدیث استناد کرده، یک قاضی به اون، من چه کار کنم؟ امام میفرمایه اون که رفت به سراغ بیان القی اونو بگذار کنار، قاضی رفت به سراغ این. بله، اگر من میخواستم ببینم سراغ این روایت برم یا اون، فرمایش شما درست بود. موضوع حدیث اینه، دو تا قاضی داریم، یک قاضی رفت به سراغ این حدیث، یک قاضی رفت به سراغ اون. امام یه اون قاضی ها ولش کن. این فرمایش آی خوی. حالا بعدن برمیگردم که این حرفا حالا درسته یا نه، این فرمایشات آی خوی صحیحه یا نه. این شد شهرت روایی. پس احادیثی که مثلا سند زیاد داره یا تو کتاب های مختلف نقل شده یا مثلا بزرگان محدث این حدیث رو نقل کرده باشن، اینو میگوییم مشهور. این شد شهرت ربایی. نتیجه میشد شهرت ربایی مرجع نیست، بلکه شهرت ربایی تعیین حجت از لا حجت. بله، حالا بیشترش نه، ولی مثلا بگوید هر حدیثی که مثلا هم تو کافی بود، هم تو من لا یحضره، هم تو تهذیبه، این میشه مشهور، یعنی دو سه تا کتاب لاغل نقل کرده باشه. نه نه، عرض کردم ببینید خود امام اولا مشهور رو امام تعبیر کرده به مجمع علیه و امام فرموده ان المجمع علیه لا ریب فیه. بله ریبش نسبت به اون، ولی امام چجوری تعبیر کرده؟ امام تعبیر کرده به لا ریب، نه به قلت ریب. این شد قسم اول. و اما قسم دوم، قسم دوم شهرت عملی. شهرت عملی منش اینه که اگر یه حدیثی داریم و علما در طول تاریخ فراوان طبق این حدیث فتوا داده اند، نه اینکه حدیث رو زیاد نقل کردند، حدیث رو زیاد نقل کنه میشه شهرت ربایی، اما اگر حدیث رو زیاد نقل نکردند اما طبقش فتوا داده اند، این میشود شهرت فتوایی. یا برعکس، برعکس اگر یه حدیثی خیلی معروف و مشهوره ولی هیچ کس طبقش فتوا نداده، اینو میگیم شهرت فتوایی عملی. این عمل طبق روایت. اون فتوایی که حالا میخواییم بس کنیم سومی اونو بعد میرسم که چی چیه. پس ببینید فعلا داریم میگیم شهرت عملی یعنی چی؟ شهرت عملی یعنی که اکثر علما در طول تاریخ طبق یک حدیث عمل بکنند، فتوا بدند. فتوای علما طبق یک حدیث، اینو بهش میگیم شهرت عملی، نمیگیم شهرت فتوایی. عرض کردم یا برعکس. برعکس یعنی چی؟ یعنی یه حدیثی معروف و مشهوره ولی معمولا کسی به این حدیث اعتنا نکرده. اینجا بحث شهرت عملیه. یعنی بحث اینه که اگر علما طبق یه حدیثی فتوا دادند، عمل فقها جابر ضعف سند روایت هست یا نیست؟ میشه بگیم که چون علما طبق این فتوا دادن معلوم میشه این حدیث سندش چیه؟ درسته. یا برعکس، اگر یه حدیثی خیلی معروفه ولی میبینیم کسی طبقش فتوا نداده، میشه بگوییم اعراض علما، روی گردانی علما از یک حدیث دلیل بر ضعف حدیثه. میشه اینجوری بگوییم یا خیر؟ حالا مثالش هم عرض میکنم. آیت الله خویی خلاص پرچمدار این حرفه که خیلی خیلی معروفه، همین الانم هم تو حوزه این مراجعی که شاگردای آقای خویی هم همشو از این حرفا میزنند. آیت الله خویی میگه اون چه که برای ما مهمه سند حدیثه. اگر یه حدیثی سندش ضعیف بود همه هم طبقش فتوا بدهن بازم اعتبار ندارد، چون ملاک چیه؟ سند حدیث. اگه سند نادرسته همه هم که طبقش فتوا بدن میگه خب اشتباه کردن. یا اگر یک حدیثی سندش مثلا ناصحیحه، ضعیفه، اما علما طبقش فتوا دادن، آی خویی میفرماید که عمل فقها جابر ضعف نیست. یه حدیث که ضعیفه ضعیفه، طبقش فتوا دادن که خب بی خود فتوا دادن. مثالم خیلی زیاد داره دا. خیلی زیاده. من حالا یه دو سه تا مثال یه ساده شرز میکنم. فرض کنید یه حدیثی میفرماید انما الاعمال بالنیات. این انما الاعمال بالنیات سندش ضعیفه ولی معمولا همه فقها میگن که یکی از واجبات نماز نیته، یکی از واجبات روزه نیته، یکی از واجبات حج نیته. بلده دیشبم گفتم که شهید ثانی میگوید این حدیث چیه؟ متواتره. خوبشو بخواید، متواتر که نیست هیچی، خبر واحدم نیست، نه اینکه هست و ضعیف، اصلا نیست. اصلا ما اینجا حدیث جایی نداریم. انما الاعمال بالنیات تو وسایل شیعه هستن، تو وسایل شیعه هست، اما وسایل و شیعه از منیت المرید نقل کرده، منیت المرید از احیاء العلوم غزالی نقل کرده، غزالی از ابو هریره از عمر خطاب نقل کرده. یه اینجوری یه حدیث. خب تعبیرای دیگر داریم ولی این تعبیر خلاصه حدیث عمره. به هر حال ببینید الان یه حدیث اینجوری که ضعیفه اما مشهور طبق این حدیث عمل کردند، میان طور سالم می نویسند یکی از واجبات نماز نیت نماز، میشه بگوییم عمل مشهور جابر ضعف؟ آی خویی میگه نه، عمل مشهور جابر ضعف حدیث نیست. یا برعکسش اگر یه حدیثی خیلی معتبره، صحیح و سنده، همین امروز صبح مثلا من تو حرم اون بحثمون همین بود، اگر کسی تو عقد نکاح با زن خودش شرط کرده که مثلا زن گفته با من شرط کن مثلا منو از این شهر بیرون نبری، طلاقم ندی، زن دومم نگیری، این مردم این قول داد و امضا هم کرد تو عقد نکاح. حدیث داریم که این مرد باید به این شرط عمل بکند، یعنی این قولی که داده باید به این قولش وفادار بمونه، حق نداره زن دوم بگیره. حدیثش درسته، صحیح و سنده، خیلی هم نقل شده، ولی هیچ کس طبق این فتوا نمیده. چون هیچ کس طبق این فتوا نمیده، باید بگیم این حدیث میذارمش کنار، حدیث نادرسته. یعنی اعراض مشهور حدیث صحیح را از صحیح بودن میاندازه، ضعیفش میکنه. ولی آقای خویی میگه که نه، آقای خویی میفرماد این حدیثه که درسته، مشهور میخوان اعراض بکنن یا نکنه، حدیث درسته. اینم فرماش آقای خویی راجع به این دومی. پس بینید یکی شد شهرت ربایی، یکی شد شهرت عملی. شهرت عملی یعنی چی؟ یعنی طبق روایت عمل کردن یا نکردن. حالا همینجا یه نکته رو بگم چون خیلی به درد میخوره. یکی از مهمترین دلیل‌های ولایت فقیه مقبوله عمر ابن حنظل است. افرادی مثل امام خمینی که ولایت فقیه رو قبول دارند، دلیلش رو همین حدیثه. حالا یکی از دلیلشون مقبوله عمر ابن حنظله. کتاب آی خویی را هم نگاه کنید، رضوان الله علیه، میبینه آی طول خویی تو همین بحث جاله امشب داریم و تو همین بحث شهرت تصریح میکنه، میگه عمر ابن حنظله توثیق ندارد، پس این حدیث ضعیفه. این حدیث اگر دلالت می کند بر ولایت فقیه، ولی حدیث سند ضعیفه، وای بگذارمش کنار. پس آی خویی می فرماید این حدیث سند ضعیفه، می زنیمش کنار. امام خمینی میگه دلیل بر ولایت فقیه همین حدیثه. خب امام خمینی حواسش هست که این حدیث سند ضعیفه یا قویه. ببینید امام خمینی اینجوری استدلال میکنه دا. استدلال های خویی که روشن شد، میگه عمر ابن حنظله ضعیف است، توثیق ندارد. این حرف های خویی. امام خمینی اینجوری میفرمود، میگه این حدیث در طول تاریخ فقها علما طبق این حدیث فتوا داده اند. معلوم میشه فقها در طول تاریخ این حدیث قبول داشته اند. شهرت، شهرت فتوایی، شهرت عملی، این شهرت عملی جابر ضعف سند حدیثه. این حدیث یه چیزی توش هست که تو هیچ حدیث دیگری نیست، یه مطلبی تو این حدیثه که هیچ حدیث دیگه نداره، و اون مطلب رو همه فقها فتوا میدهند. پس معلوم میشه اون فتوا دلیلش چیه؟ همین حدیثه. معلوم میشه این حدیث رو قبول داشتن. اون مطلبم اینه ها، اگر که شما مثلا فرض کنید یه طلبی از یه نفر دارید، واقعا هم طلب دارید ها، یعنی اشتباهی نیست، قطعی و یقینی، اگر رفتید پلوی قاضی زمان طاغوت شکایت کردید، اتفاقا این قاضی درست حکم کرد، پول شما رو از او آقا گرفت به شما داد، این پول بر شما حرامه، با اینکه واقعا پول خودتون گرفته به شما داده، درست هم حکم کرده ها، این پول بر شما حرام است، بلکه بالاتر اگر یه عینیه، نه دینی، عینه، مثلا این فرش شما پلوی یه نفر بود، نمیداد، این فرش شما ها، رفتید پلو قاضی شکایت کردید، قاضی حکم کرد، فرش شما رو از او گرفت داد به شما، این فرش بر شما حرامه، روشم نماز بخونی نماز باطله، با اینکه فرش خودتونه. این فتوا رو همه علما در طول تاریخ داده اند. بله آره، اون به خاطر اینکه حالا فتوای مشهوره نه به خاطر روایت. خب این فتوا رو همه داده اند و این مطلب تو هیچ روایتی نیست الا تو این روایت، تو همین روایتی که مقبولی عمر ابن حنظله که ولایت فقیه هم داره. امام خمینی وقت اینجوری استدلال میکنه دا. میگه عمر ابن حنظله فرض کنید ضعیف، ولی یه حدیثی نقل کرده که ضعیف و سنده، اما یه مطلبی توش هست که تمام فقها در طول تاریخ فتوا داده اند، مدرکشون هم همین حدیث هست. معلوم میشه که اینا یه نقطه قوتی توی این حدیث میدیدند. بینید الان اینجوری امام خمینی میگه این حدیث میشه معتبر، آیت الله خویی هم اینجوری اونجور که گفتم میفرماید که این حدیث میشه بعد ضعیف. حالا حق با کیه اینو بعدا شبای آینده بس میکنم، حالا فعلا گفتم مقدمه دارم میچینم. این شد دوتا، پس یکی شد شهرت ربایی، یکی هم شد شهرت عملی. شهرت عملی یعنی که طبق یه حدیث فتوا بدهیم یا یه حدیثی مشهور طبقش فتوا ندهیم. بله بله ها ممکنه، بله بله بله، خیلی مثال خیلی این داره، خیلی زیاد مثال داره. و اما سوم عبارت است از شهرت فتوایی. شهرت فتوایی معنیش نیست، اگر یه فتوایی در بین فقها معروف باشه دلیل هم نداشته باشه. این دوتایی که الان میگفتم شهرت ربایی و شهرت عملی هر دو روایت داشت، بس درباره روایت بود که مثلا طبقش عمل کردن نکردن این حرفا. اما این سومی این حساب، اگر یه فتوایی در بین علما معروف و مشهوره هیچ مدرکی هم نداره، همش فقط میبینیم تو کتابو فتوا دادن اما دلیلم نیبردن، اینو بهش میگوین شهرت فتوایی. اینه که محل بس این حساب، این جور شهرتی حجت است یا حجت نیست؟ اینجوری خیلی داریم. بله شهرت فتوایی، پس فتوایی که مشهور باشه دلیلی هم برای اون فتوا ظاهرا نداریم. البته مراد از این شهرت فتوایی هم شهرت فتوایی قدماست نه متأخرین. مقصود از قدما هم یعنی از زمان ائمه علیهم السلام بگیرید تا زمان محقق حلی صاحب شرایع، یعنی تا آخر قرن هفتم، تا آخر قرن هفتم، از قرن هشتم به بعد دیگه میگن متأخری. علامه حلی میشه اولین نفر متأخرین، مقدس اردبیلی هم میشه اولین نفر متأخر المتأخرین. از حدود سال 1000 به این طرف میشه متأخر المتأخرین. از حدود سال 700 به بعد، از 700 تا 1000 میشه متأخرین، از اول 700 به قبلش هم میشه بعد قدما. حالا ملاکش اینه، وقتی میگیم قدما مقصودمون علمایی هم که سراغ کتاب های سنی ها نمی رفتند، اینا رو میگیم قدما. از زمان علامه حلی به بعد که میگیم متأخرین، علتش اینه که علامه حلی رفت سراغ کتاب های سنی ها، بعدی هم دیگه همینجور متأثر از این حرف های شدن، یعنی حرف های اهل سنت اومد تو فقه شیعه، به این جد به اینا میگیم متأخرین. پس محل بحث می شود شهرت فتوایی، یعنی اگر یه فتوایی معروف و مشهور بود دلیلی هم نداشت، آیا این فتوا خود فتوا می تونه دلیل باشه بر ما و بر ما حجت باشه یا نه؟ آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه سه تا دلیل می آورد برای اینکه کسی بگه شهرت حجت، هر ستا رو هم جواب میده، نتیجه میگیره بنابراین شهرت فتوایی حجت نیست. حالا انشاءالله جلسات آینده این استدلال های آقای آخوند رو مفرمشه.